صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، تو را سپاس می گوییم و تو را ستایش می کنیم که به ما این لطف را کرده ای تا خود را بهتر بشناسیم و توسط کلامت از تو معرفت کسب کنیم. خداوندا، توسط بصیرتی که از پذیرفتن و پیروی کردن از کلامت نصیبمون شده، پی به بزرگی و محبت تو، به فیض و الطاف تو برده ایم و متوجه شویم که تو چه دنیای زیبایی برای ما خلق کردی و اینکه چقدر ما باید وجود خود را در دستت بنهیم تا پاک و مقدس زندگی کنیم. تمنای خداوند در این راه شناسایی، پراکندگی های باطن ما را با روح وحدت خود شفا بده و متحد ساز و ببخش که ترس را در وجود خود به وسیله اطمینان به محبت و فیض تو برطرف نموده و هیچ نوع نفرت و انزجاری آرامش باطن ما را که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح زنده حاصل گردیده است به هم نزند. ما را مدد فرمای خدا تا در کمال زندگی و محبتی که در فرزند متبارک تو یعنی عیسی مسیح زنده مشاهده شده است رشد کنیم و برای تو زندگی نماییم. خدایا، دعای ما را بشنو. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح نجات دهنده عزیزمان می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. شنوندگان عزیز و گرامی و یاران با وفا، درود بر شما. یک بار دیگر سلام ما را که از قلبمون برمیخیزد پذیرا باشید. خدا را شکر میکنیم که این فرصت را عنایت فرموده تا با شما عاشقان حق از کلام ازلی و جاودانش براتون بخونیم و با یکدیگر آن را مطالعه کنیم و پیرامون آنچه که او به ما امر فرموده است تفکر و تعمق نماییم. هدف ما این است که تمام آیات تورات و انجیل مقدس را به سمتون برسونیم تا شما با دانستن کلام خدا به نقشه نجاتی که خداوند از ابتدا برای ما انسانها مهیا و کامل نموده است پی برده و با پذیرفتن آن و ایمان آوردن به آن، یعنی ایمان آوردن به منجی و راه خدا، خودمون رو از اسارت گناه و اهریمن آزاد نموده و در ملکوت سماویش جا بگیریم. در ادامه این هدف مقدس، توجه خود را به کتاب لاویان یعنی سومین قسمت از تورات مقدس می کنیم و از فصل 24 آیات را قرائت می نماییم. کتاب لاویان شامل 27 فصل می باشد که ما 23 فصل را در برنامه گذشته براتون خواندیم و توضیحاتی نیز در مورد آیات به عرضتون رسونیدیم. فصل 24 الی 26 درباره قانونها و نبوتهایی است که خدا یکتا در بیابان سینا در مورد سرزمین موعود یا کنعان به موسی عطا می کند تا به قوم بنی اسرائیل بدهد. فراموش نکنید که وقتی این فرامین به موسی عطا می شد، قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا بودند و خداوند در بیابان آنان را آماده می کرد و به آنها تعلیم می داد که چگونه باید زندگی کنند و چطور باید به عنوان یگان قوم یکتا پرست در آن زمان زندگی نمایند. خداوند بارها و بارها در این کتاب مخصوصا در تورات مقدس می بینیم که می گوید شما باید مقدس و پاک باشید زیرا من شما را برگزیدم، من شما را نمونه در جهان قرار دادم، شما به من تعلق دارید پس مقدس باشید زیرا من خدای شما هستم و من خدای شما خدای قدوس هستم. و دوستان عزیز، این گفتار خداوند، این امر خداوند امروز نیز مستحق است. شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید، زندگیتون را تسلیم منجی بشریت کردید، شما جزو برگزیدگان هستید. شما جزو کسانی هستید که خداوند شما را از گناهانتون آزاد کرده است به خاطر عیسی مسیح و حالا جزء قوم خاص خدا محسوب میشید. به خدا تعلق دارید، مال خدا هستید. خدا به خاطر شما بود که عیسی مسیح را فرستاد. پس مقدس باشید. زیرا خدای ما خدای قدوس است. یکی از دلایل این که خداوند قوم بنی اسرائیل را به مدت 40 سال در بیابان سینا نگاه داشت این بود که آنها را آماده کنه، به آنها تعلیم بده که چطور پاک و مقدس باشند تا وقتی که وارد سرزمین مقدس، سرزمین برگزیده میشوند، زندگی پاک و نمونه و مقدسی داشته باشند. در فصل 24 ما با 3 موضوع روبرو میشویم. اول، تهیه نمودن روغن زیتون برای چراغدان طلایی که در عبادتگاه وجود داشت. دوم، تهیه آرد نرم برای روی میز طاهر که آن هم در عبادتگاه بود. و سوم، اعلام حکم مرگ برای کسانی که به اسم خدا کفر میگویند. و یا بهتر بگوییم حکم مرگ شایسته کسانی است که خدا را به قول معروف نه فقط نمیپذیرند بلکه به او کفر و بد و بیرا میگویند. چراغدان طلایی و میز طاهر از وسائل بودند که در یگان عبادتگاه خدای یکتا که در عالم وجود داشت قرار داشتند، یعنی در آن خیمه مقدس در زمان موسی و سپس وقتی که عبادتگاه ساخته شد توسط حضرت سلیمان در آن قدس الاقداس. حالا با بیان این مقدمه آیات چند از این فصل را براتون میخونم و سپس توجه خود را به فصل 25 و 26 نیز مبذول میداریم زیرا این 3 فصل با هم دیگه در واقع یک موضوع رو دنبال میکنن. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. کلام خدا میگوید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را امر بفرما تا روغن زیتون صاف کوبیده شده برای روشنایی بگیرند تا چراغ را دائما روشن کنند. هارون آن را بیرون حجاب شهادت در خیمه اجتماع از شام تا صبح به حضور خداوند پیوسته بیاراید. این در پشت‌های شما فریضه ابدی است. حالا در این آیه می‌بینیم که خدا امر می‌کند که در قسمت قدس عبادتگاه که در واقع عبادتگاه سیار بود در آن زمان در بیابان سینا چراغدانی قرار داده شود تا تمام شب و روز بسوزد و روشن باشد. نور علامت راستی و سمبل حقیقت است و در کتاب مقدس خداوند خیشتن را در نور و آتش به بشر آشکار ساخته است و در انجیل مقدس آمده است که خدا نور است و هیچ تاریکی و ظلمت در او نیست. مفسرین معتقدند که این دستور خدا سمبولی است برای قوم یهود که بدانند که حتی در تاریکی ها و ظلمت شب خداوند با آنان می باشه. از آیه 5 درباره نان مقدس دستوراتی می فرماید که در روزهای شنبه هر هفته در روی میز طاهر شده می بایستی قرار بدن. این نان را کاهنان فقط حق خوردن آن را داشتن، ولی در تورات آمده است که حضرت داوود که از دست شاول فرار کرده بود از این نان تقدم نیز خورد در حالی که کاهن نبود. از آیه 10 واقعی است که می تواند درس روحانی بسیار مهمی را به من و شما بدهد. همونطوری که واقف هستید، وقتی که قوم بنی اسرائیل از مصر آزاد شدن، عده‌ای از مصریان که از دست فرعون و یا زندگی در مصر خسته شده بودن، وقتی معجزات خدا را در مصر دیدن، به همراهی قوم بنی اسرائیل حرکت می کنن، کشورشون رو ترک می کنن و به سوی سرزمین موعود به دنبال موسی و قوم بنی اسرائیل حرکت می نماین. اینها افراد غیر یهودی بودن که در میان جماعت بنی اسرائیل قرار گرفته بودند و به سوی از صحرای سینا می‌گذشتند تا به سوی سرزمین موعود برسند. در کتاب مقدس مصر سمبل دنیا می‌باشد. حالا می‌بینیم که این مصریان برای قوم بنی اسرائیل مشکلاتی به وجود می آورند. اسرائیلی ها تازه ترس خدا را در دل خود راه داده بودند. تازه به خداپرستی روی آورده بودند و خداوند با قانونهایی که عطا کرده بود آنان را در راه ترک عادات مصریان و بت‌پرستی یاری می داد. ولی مصریانی که همراه بنی اسرائیل بودند خود را از این دستورات خدا آزاد احساس می کردند. به عبارت دیگه می گفتن که این قانونهایی که موسی می گوید فقط برای یهودیانه. درست ما با یهودیان داریم زندگی می کنیم ولی این قانونها فقط مربوط به یهودیانه. و روی همین امر حتی جسارت ورزیده، نه فقط قانونهای خدا را رد می کردن بلکه به خدای یکتا نیز، خدا به خدای زنده، کفر می گفتن. زیرا معتقد به وجود خدای یکتا، خدای نادیده نبودن، بلکه در عوض به خدایان مصری معتقد بودن. و اینا در دلشون، در وجودشون این اعتقاد آنچنان رسوخ کرده بود که هیچ چیزی نمیتونست آنها را عوض کنه. به عبارت دیگر تعصب خالص داشتن که فقط و فقط خدایان مصری ها درسته و نه خدای بنی اسرائیل. و میدونی خدای مصریان همش بت بودن. حالا از آیه 10-17 براتون میخونم. میگوید و پسر زن اسرائیلی که پدرش مرد مصری بود در میان بنی اسرائیل بیرون آمد و پسر زن اسرائیلی با مرد اسرائیلی در لشکرگاه جنگ کردند. و پسر زن اسرائیلی اسم را کفر گفت. دقت کنید، اسم را کفر گفت و لعنت کرد. در اینجا میبینیم که حتی یهودی‌ها جرأت نداشتن که اسم خدای یکتا را به زبان بیاورن. و در اینجا مقصود از این که این پسر که پدرش مصری بود اسم را کفر گفت، همان خدای یکتا است که میگوید این پسر هم اسم خدا را لعنت کرد و هم به خدا کفر میگوید. پس او را گرفته نزد موسی آوردند و او را در زندان انداختند تا از دهن خداوند اطلاع یابند. یعنی او را به زندان میاندازند تا از خدای تعالی کسب تکلیف کنند که این پسر هم به خدا لعنت کرده و هم کفر گفته است. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت آن کس را که لعنت کرده است بیرون لشکرگاه ببر و همه آنانی که شنیدند دستهای خود را بر سر وی بنهند و تمامی جماعت او را سنگسار کنند. و بنی اسرائیل را بگو هر کسی که خدای خود را لعنت کند متحمل گناه خواهد بود. هر کسی که خدای خود را لعنت کند متحمل گناه خواهد بود و هر که اسم یهوه را کفر گوید هر آینه کشته شود و تمامی جماعت او را سنگسار کنند، خواه قریب خواه متوطن، چون که اسم را کفر گفته است. یعنی چه اسرائیلی یا چه غیر اسرائیلی فرقی نمی کنه. اگر خدا را کفر گویند و لعنت کنند توسط آن کسانی که لعنت را شنیدند باید سنگسار بشه. بنابراین خداوند حکم قتل را صادر می کنه. برای چه کسانی؟ برای کسانی که خدا را لعنت کنند و اسم خدا را کفر بگویند. حالا جالب اینجاست که میگوید آنانی که این رو شنیدن، یعنی شنیدن که فلان کس لعنت کرده خدا را یا کفر گفته است، اونها باید بیان و این شخص را سنگسار کنند. چرا؟ برای اینکه اگر آنها بیان و شهادت دروغ بگن، آن وقت خون آن شخص بر گردن خودشون خواهد بود و خداوند او را به عنوان قاتل محکوم خواهد کرد. شهادت دروغ نده. یادتونه این از فرامین خدا بود که به قوم بنی اسرائیل در ده فرمان داده شد که شهادت دروغ نده. و البته خداوند این امر رو میگه تا خودش مانعی باشه که شخص شهادت دروغ نده. احترام گذاشتن به خدا دوستان وظیفه ما انسان هاست و ما باید بدانیم که بی احترامی به خداوند و لعنت کردن اسمو سزای بسیار سختی رو داره. شده دوستان عزیز بدون شک خودتون متوجه شدید که بی احترامی به خدا فقط منکر خدا بودن و یا حرفای رکیک گفتن به خدا نیست، بلکه رد کردن دعوت خدا و بی توجه بودن به خواسته ها و اوامر و کلام مقدسش بی احترامی محسوب میشه. و من و شما باید مواظب باشیم که از صبر خدا که تا به حال در این مورد برای ما نشون داده شده است سوء استفاده نکنیم. چرا؟ چون به هر حال این زمان صبر خدا هم به پایان میرسد و من و شما یا از این دنیا میرویم و یا آخرت آغاز میشه. بایستی به خداوند جواب بدهیم. بعضی وقتا ما دیدیم از عزیزانی که در موقعیت بسیار بدی قرار دارن بلا پشت بلا براشون میاد یا خانوادهشون به هم میخوره، شروع به گریه و زاری میکنن، به ناله میکنن، میگن آخه کدوم خدا هست؟ اگه خدایی هست چرا این چیزا اجازه میده بیا به وقوع بپیونده؟ دوستان عزیز، مواظب باشیم که در این مواقعی که بلا هست، مشکلات هست، اسم خدا را به باطل نبریم و لعنت نکنیم. از آیه 18 الی آخر فصل 24 یعنی آیه 23 خدا دستوراتی عطا میکند که به عنوان قانون عدل و انصاف امروزه نیز در تمام دنیا برگزار میشه و بدون استثناء در هر کشوری اگر در آن عدالت رعایت میشه، اگر دادگستری آن درست باشه، قوه قضایی آن درست باشه، بدون استثناء این قانون خدا در آن پذیرفته شده و از تورات این قانون را در قانون اساسی خودشون قرار دادن و این از این امر خداوند برای رعایت حق استفاده میکنن. و دوستان عزیز، این قانون خود نشون میده که کلام خدا همیشه جاویدانه، دستورات و کلام خدا هرگز کهنه نمیشه و خداوند مثل انسان نیست که فکر بکنه و یک کلام بگه که به مرور زمان باطل بشه. خیر، میگوید و کسی که آدمی را بزند و او را بکشد البته کشته شود، و کسی که بهیمه یا حیوانی را بزند که بمیرد عوض آن را بدهد، جان به عوض جان، جان به عوض جان، اگر جان گرفتی باید جان بدهی، و کسی که همسایه خود را عیب رسانیده باشد چنان که او کرده باشد به او کرده خواهد شد، شکست به عوض شکست، چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، چنان که به آن شخص عیب رسانیده همچنان نیز به او رسانیده شود. میگوید چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، ضرر به عوض ضرر، و کسی که حیوانی را کشت عوض آن را هم باید بدهد، اما کسی که انسان را کشت کشته شود. و میگوید شما را یک حکم خواهد بود، خواه قریب خواه متوتن، زیرا که من یهوه خدای شما هستم. در این آیات خداوند میگوید اگر کسی قتل کرد، که البته مقصود قتل عمده، بایستی کشته شود. اگر گاو یا گوسفند همسایه را کشتید بایستی عوض آن را بدهید تا جبران شود. و سپس میگوید این قانون برای همه انسان ها یکسانه، فرق نمی کنه که این شخص یهودی باشه یا نه، خداپرست باشه یا نه، قانون خدا برای همه در اینجا یکسانه. و ما فصل 25 دستورات خدا را میبینیم که مربوط به زمانی است که وقتی اسرائیلی ها وارد سرزمین کنعان میشوند. در آیات اولیه از نظر کشت و دانش کشاورزی خداوند به آنها تعلیماتی میدهد و سپس در مورد خطاهایی که نسبت به یکدیگر خواهند نمود اخطارها و دستوراتی عطا میکنه و سرانجام در مورد توجه از فقیران و یاری دادن نیازمندان و توجه نمودن از غریبان و مهمان نوازی اوامری را صادر می‌فرمایند. و دوستان عزیز، دستور خدا مخصوصا در مورد مهمان نوازی در ایران بسیار بسیار جای خوبی گرفته و میدونم که خدا را شکر که بسیاری از ماها مطیع لاغر این قسمت از کلام خدا هستیم و میگیم که مهمان حبیب خداست. چرا؟ چون خداوند امر فرموده است که از غریبان مهمان نوازی کنیم. آیات اول این فصل در مورد استراحت زمین کشاورزیه. آیات را خدمتتون میخونم. میگه خداوند موسی را در کوه سینا خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را بگو چون که به زمینی که من به شما میدهم داخل شوید، آنگاه زمین سبت خداوند را نگاه دارید. 6 سال مزرعه خود را بکار و 6 سال تاکستان خود را پازش کن و محصولش را جمع کن و در سال 7 سبت آرامی برای زمین باشد. متخصصین کشاورزی امروز به این نتیجه رسیدن که اگر 6 سال کشت شود و سال 7 کشت نشه، در سال 8 زمین کشت بهتری رو خواهد داد. خداوند این دستور رو از 2 جهت عطا میکنه. اول برای استراحت زمین که محصول بهتری بدهد و دوم برای استراحت دهقان یا کشاورز. از آیه 14 اینطور میخوانیم. میگوید و اگر چیزی به همسایه خود بفروشی یا چیزی از دست همسایه بخری، یکدیگر را مقبون نسازید. یکدیگر را مقبون مسازید و از خدای خود بترسید. من یهوه خدای شما هستم. پس فرایض مرا به جا بیاورید، احکام مرا نگاه داشته آنها را به عمل آورید تا در زمین به امنیت ساکن شوید و زمین بار خود را خواهد داد و به سیری خواهید خورد و به امنیت در آن ساکن خواهید شد. در اینجا خداوند راه آرامش و سلامتی در زمین و یا در مملکت را نیز به ما می‌دهد. میگه اوامر مرا به جا بیاورید، آنها را عمل کنید تا در زمین به امنیت ساکن شوید و زمین بار خود را خواهد داد، یعنی محصول خودش رو میده. خدا به قوم بنی اسرائیل وعده میدهد که اگر مطیع اوامرش باشن و ترس او در دلشون باشه، هم نعمت خدا را خواهند یافت و هم در صلح و صفا زندگی خواهند کرد و زندگی لذت خواهند برد. از آیه 25 خداوند در پاسخ کسانی که میگن خب اگه 6 سال کار کنیم، کشاورزی کنیم و بعد سال هفتم کار نکنیم، از کجا بیاریم بخوریم؟ میفرماید اگر گویی در سال هفتم چه بخوریم، زیرا اینک نمی کاریم و حاصل خود را جمع نمی کنیم، خدا میگه پس در سال ششم برکت خود را بر شما خواهم فرمود و محصول 3 سال خواهد داد و در سال هشتم بکارید و از محصول کهنه تا سال نهم بخورید تا حاصل آن برسد. خدا میگه که در سال ششم من محصول زمین رو 3 برابر میکنم تا نگران غذای خودتون نباشید. آیه 25 میگه اگر برادر تو فقیر شده، بعضی از ملک خود را بفروشد، آنگاه ولی او که خیش نزدیک او باشد بیاید و آنچرا که برادرت میفروشد انفکاک نماید. حالا این آیات و آیات بعدی در مورد همکاری کردن و مساعدت نمودن به یکدیگره، مخصوصا در ایام سختی که خیشاوندان باید از همدیگه توجه کنن و در شریک شدن اموال و درآمد کوشا باشن. به قول معروف بگذاری از سفره همدیگه بخورید. از آیه 35 اینطور میگوید اگر برادرت فقیر شده نزد تو تهی دست باشد، او را مثل قریب و مهمان دستگیری نما تا با تو زندگی کند. از او ربا و سود مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگی کند. پول خود را به او به ربا نده و خوراک خود را به او به سود مده. یعنی به برادرت وقتی پول قرض میدهی سود نگیر. اگر محتاج باشه تو باید مثل مهمان از او نگهداری کنی و هرگز به خاطر زندگی کردن با شما نبایستی از او پولی بگیری و غذا را هم نباید به او بفروشی. ببینید دوستان عزیز، خداوند این دستورات رو میده تا مردم هرگز خودخواه نباشن و میخواد به آنها یادآور بشه که آنها نیز روزی در بندگی بودن، در نیاز بودن که خداوند آمد آنها را کمک کرد. میگه که شما را از بندگی مصر آزاد ساختم و این زمین را من به شما عطا کردم. با این جملات خداوند به قوم یادآور میشه که هر چی دارن از خدا دریافت کردن و نباید این نعمت خداوندی را فقط برای خودشون نگاه بدارن، بلکه باید دیگران را نیز در این الطاف الهی شریک سازن. و بعد میگوید اگر بر حسب اتفاق برادرت فقیر شده و به ناچار خود را در ازای خوراک به تو بفروشی، یعنی برای تو مجانی کار کنه تا تو به او غذا بدی، میگه تو مثل غلام با او رفتار نکن، مثل مزدور و مهمان باش و تا سال یوبیل نزد خودت نگاه دار، خدمت کنه. خداوند در آیه 42 برده بودن را من میکنه و میگه که همه آنان بندگان من هستند، یعنی همه انسانها بندگان خدا هستند. میگه به غلام فروخته نشوید و بر آنها به سختی حکمرانی نکن، در عوض از خدای خود بترس. در فصل 23 خداوند وعده‌ای بسیار به قوم بنی اسرائیل میده، وعده‌هایی که دارای شرایطی میباشن. کلمه اگر در اینجا هست که نشانه شرطه. 7 مرتبه کلمه اگر آمده، ولی در ازای این 7 شرط دوستان عزیز بیش از 24 مرتبه خداوند میگوید آن وقت من این کار را برای شما میکنم، یا آنگاه من این کار را برای شما خواهم کرد، یا آن را به شما خواهم داد. 24 وعده خداوند که دارای 7 شرط میباشه. میگوید برای خود بت‌ها مسازید و تمثال تراشیده شده و ستونی به جهت خود برپا منمایید و سنگ مصور از زمین خود مگذارید تا به آن سجده کنید، زیرا که من یهوه خدای شما هستم و سبت‌های مرا نگاه دارید و مکان مقدس مرا احترام نمایید، من یهوه هستم. دوستان یکتا پرستی مهمترین فرمان کتاب مقدس است و به قول عیسی مسیح که مهمترین قانون خدا نیز همینه، بشنو ای اسرائیل خداوند خدای ما خدای واحد است. این فرمان خداست و ما باید ایمان به این یک فرمان رو بدون استثنا همیشه داشته باشیم که فقط یک خداست، خدای واحد، خدای بی نیاز، خدای بی شریک، خدای ازلی و ابدی و مطلق. آیه 3 شرایط وعده های خدا را بیان می کند. می گوید اگر، دقت کنید، شرط اصلی اینه، اگر در فرایض من سلوک نمایید و اوامر مرا نگاه داشته آنها را به جا بیاورید، آنگاه من، دقت کنید، وعده خدا اینجا شروع میشه، آنگاه من بارانهای شما را در موسم آنها خواهم داد و زمین محصول خود را خواهد داد و درختان صحرا میوه خود را خواهد داد و بر شما التفات نموده شما را بارور گردانیده و کثیر خواهم ساخت و مسکن خود را در میان شما برپا خواهم کرد و جانم شما را مکروه نخواهد داشت. دقت کنید دوستان عزیز، خدا چه وعده عظیمی رو میده. میگوید مسکن خود را در میان شما برپا خواهم نمود، یعنی خانه من در میان شما خواهد بود و یا من با شما خواهم بود. حضور مرا در کنار خود احساس خواهید کرد و من خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. در آیه 11 میگوید که جانم شما را مکروه نخواهد داشت، یعنی شما برای من عزیز خواهید بود، محبوب من خواهید بود و شما روی خود را بر نمیگردانم، یعنی همیشه با شما صحبت خواهم کرد، با شما معاشرت خواهم داشت، با شما خواهم بود و مواظب شما هستم، شما را مثل فرزند نگهداری خواهم کرد و دوست خواهم داشت و محبت خواهم نمود. در آیه 12 میگوید که من در میان شما خواهم خرامید و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. دوستان عزیز، خدا وعده میداد که یک مشارکت و یک صمیمیتی بین او و بندگانش به وجود خواهد آمد. مشارکتی فقط و فقط به خاطر محبت و فیض و بزرگی خداوند میسره، بر اساس محبت خداست. میگوید من میخوام با شما این مشارکت رو داشته باشم، ولی یک شرط داره. به بندگانش امر میکنه که آن را مطیع باشن، انجام دهن. میگوید که در فرایض من سلوک نمایید و اوامر مرا به جا بیاورید و فقط مرا بپرستید. ای عزیزان، در اینجا خداوند بزرگترین افتخار را به بشر عنایت می فرماید و خوشبخت کسانی هستند که حاضر شوند مطیع او بشوند، یعنی مطیع اوامر خدا. راستی دوستان من، آیا می خواهید که این نوع رابطه با خدا یکتا داشته باشید؟ آیا می خواهید که خداوند در زندگیتون هر روزه محبتش را آشکار کنه و شما حضور رو در زندگیتون احساس کنید؟ این با شماست که آیا می خواهید از خدا پیروی کنید یا نه. خدا کند که امروز مطیع کلام او باشید. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا می سپارم. روز خوش.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.